واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، هر عزیزاده هستم و برنامه کنونی را با فشرده اخبار آغاز میکنم. یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان میگوید ممکن این حزب در انتخابات پیشرو از عبدالله به عنوان کاندید انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند. عبدالله شریک قدرت در حکومت فعلی افغانستان، برای رسیدن به ارگ ریاست جمهوری احتمالاً وارد مبارزات انتخاباتی شود. هرچند عبدالله تا حال در این باره ابراز نظر نکرده، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آقای عبدالله شامل نزدیک به 80 نفر است که بسته معلوماتی ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورده است. مقام های محلی در ولایت بدخشان گفتند که در نتیجه فرو ریختن یک معدن طلا در این ولایت 30 تن از معدنچیان جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته مقام های محلی بدخشان، این حادثه امروز یک شنبه حوالی ساعت 10 قبل از ظهر در ولسوالی کویسان این ولایت اتفاق افتاده است. مقامات محلی اروزگان تأیید میکنند که شورشیان طالب 4 کارمند ریاست انکشاف دهات این ولایت را اختطاف کرده اند. سید شاه حبیبی، رئیس انکشاف دهات اروزگان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این 4 کارمند که 2 تن آنها زنانند 4 روز پیش اختطاف شده اند. مقامات میافزند که بزرگان قومی را برای میانجیگری به طالبان فرستاده اند. شورشیان طالب هنوز در مورد چیزی نگفته اند. طالبان گفتند که در نشست صلح افغانستان که قرار است در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود شرکت نمی کنند. خبرگزاری رویترز بدون ذکر نام از قبل یک مقام ارشد طالبان گزارش داده است که نمایندگان آن گروه در نظر دارد که تماس‌های صلح را از طریق قطر به پیش ببرند. رویترز از قبل این مقام طالبان نگاشته است مشکل این است که رهبران عربستان سعودی و امارات متحده عربی از آنها می خواهند که قطعاً با نمایندگان حکومت افغانستان باید ملاقات کنیم. چون اکنون چنین کردن هم می توانیم نشست عربستان سعودی را فسخ کرده ایم. قرار بود نشست صلح افغانستان در جده به تاریخ 5 جنوری سال روان برگزار گردد. مقام های امنیتی یمن میگویند که نیروهای حکومتی آن کشور روز شنبه بار دیگر در جنوب منطقه بندری هدایده درگیر شده اند. طرفین متخاصم یک دیگر را مقصر راکت پراگنی روز شنبه دانستند. این درگیری ها در حال صورت گرفته است که گروه های درگیر جنگ یمن ماه گذشته با وساطت ملل متحد در سویدن به توافق آتش‌بس موقت رسیدند. جان بولتن، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده، به حکومت سوریه هشدار داد که دمشق نباید خروج نیروهای نظامی آمریکا از آن کشور را به عنوان مجوز بهره گیری از تسلیحات کیمیایی برداشت کند. آقای بولتن در مسیر سفر به اسرائیل به خبرنگاران گفت هیچ تغییری در موضع ایالات متحده در قبال استفاده سوریه از تسلیحات کیمیایی رخ نداده است و اگر سوریه بار دیگر از سلاح کیمیایی استفاده کند، آمریکا مانند گذشته در مقابل آن اقدام جدی خواهد کرد. مقام های ایالات متحده حضور قوای خود را از سوریه مشروط ساخته و گفتند که نیروهای آمریکایی در صورت از سوریه خارج خواهند شد که ترکیه از حراست کردها اطمینان بدهند. جان بولتن، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا، هنگام سفرش به اسرائیل به خبرنگاران همچنان گفته است که ترکیه باید اطمینان بدهد که در جریان خروج قوای امریکایی از سوریه از آنان حراست میکند. مقام های قصر سفید و نمایندگان کنگره ایالات متحده قرار است امروز یکشنبه بار دیگر گفتگوهایشان را برای پایان دادن به مسئولیت قسمی ادارات فدرال امریکا ادامه دهند. تا حال هر دو طرف، قوای اجرایه و قوای مقننه ایالات متحده، در مورد تمویل 5 میلیارد دلار برای اعمار دیوار میان مرز امریکا و مکسیکو بر موقفگیری های همیشگی خود پافشاری دارند و به کدام راه حل تا کنون نرسیدند. با این اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالواجد عادل شما را به برنامه صحبت با رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدید بگویم. در برنامه امشب که امید است تا آخر برنامه با ما باشین، ما موضوع امن بودن یا ایمنی یا سیفتی محلات کار در افغانستان، خاصتا در معادن، و همچنان کاهش تلفات و خسارات مالی را در جریان حوادث طبیعی در افغانستان مورد بحث و مباحثه قرار میدیم. و امشب در برنامه ما دو تن مهمان عزیز داریم که امید است که تا آخر بتانیم اونا را در خط تلفن با خود داشته باشیم. اول جناب عبدالقدیر بودفیستن که سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان هستند. همچنان آقای حشمت الله بادوری معاون سخنگوی اداره حوادث طبیعی را نیز با خود داریم. امید است که بهتر اونا در برنامه اشتراک کنن. خب ابتدا صحبت با جناب عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم آغاز میکنیم. جناب مطفی صاحب به برنامه ما خوش آمدین.
بسیار تشکر، سلامت باشید.
خب جناب مطفی صاحب، امروز حادثه‌ای که در بدخشان در ولسوالی کوهستان و در قریه نزدیک شیپو رخ داد، ایجاد دو مسئله را برای ما روشن می‌سازه. یکی مسئله امن بودن یا سیفتی معادن در افغانستان، دوم مسئله قانونی بودن استخراج منابع طبیعی افغانستان. هر دو موضوعی است که البته دوشادوش ما میخواستیم روی ازی در ابتدا صحبت کنیم. این واقعی امروز طور نشان داد که تلفات از این واقعه در حدود 30 نفر بود و چندین نفر دیگه البته در جریان زخمی شد. سوال اینجاست که آیا از استخراج این معدن یا زرشویی در بدخشان حکومت تا کدام اندازه واقف بود و تا کدام اندازه این مسئله تحت نظر حکومت صورت می گرفت و آیا کدام مقرره یا کدام قانونی را برای زرشویای افغانستان که یک البته یک عمل یا یک چیز عنعنویز در افغانستان از سالهای گذشته دوام داره، اجرا کرده یا خیر یا کاملا اونا سر به خود میکار اجرا میکنن؟
بسیار تشکر. استخراج معدن وقتی بحث میشه یا استخراج قانونی بحث میشه، این مرتبط میشه باز به بحث امن بودن ساحه و بحث استخراج مسئول یا استخراج مسلکی یا استخراج قانونی.
بله.
وقتی که ما بحث از استخراج قانونی و استخراج که دارای قرارداد باشه، استخراج که با یک میکانیزم باشه، در اونجا ما تلفات مالی، تلفات جانی و مشکلات محیط زیستی و سایر موارد نداریم. بحث اساسی که مطرح هست در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان استخراج غیر قانونی و خودسری که متاسفانه استعداد هم وطنهای ما جان خود از دست دادن در این استخراج خودسر و استعدادشان مجروح شدن. این اکثرا در او ساحاتی میشه که در ساحاتی که استخراج توسط مردم محل و توسط افراد خودسر که نه هم قانونی معدنی را اجازه میده، نه هم ما در اینجا قرارداد داریم و نه هم ما همچون موارد اجازه میدیم. متاسفانه استخراج غیر قانونی یک معضلی بسیار بزرگی است در افغانستان. چند ابعاد داره که ما میخواییم واضح بسازم. یکی استخراجی که توسط مخالفین مسلح به خاطر تمویل مالیشان استخراج صورت میگیره و با شکلی بیرحمانه منابع طبیعی را استخراج میکنن.
بله.
دو، مردم محلی که در اونجا منابع طبیعی باشه در اونجا استخراج میکنن، خودسر ایر استخراج میکنن. و و و و سه، امو مردمایی هستن که زمینه استخراج غیر قانونی را مساعد میسازن، یا کسایی هستن که مسئولیت دارن و یا کسایی هستن که در یک ساحه و به حیث یک زورمند، به حیث یک کسی که منابع طبیعی را همیشه توان رسانده. حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری استخراج غیر قانونی کمیته محافظت معدن جور کرده. کمیته محافظت معدن در دو ولایت کار کرده و در اونجا استخراج غیر قانونی که صورت گرفته مشخص شناسایی کرده و در اکثر تعدادی که ما مثلا مشکلات جدی داشتیم در اونجا تصامیم جدی گرفته شده. فرضاً ما با کمک نیروهای امنیتی ساحات رو محافظت کردیم در اونجا که مشکلاتی جدی استخراج غیر قانونی بوده. اما وقتی که مسئله استخراج غیر فنی، غیر مسلکی و خودسر میشه، در اینجا بیشترین تلفات که الان شما شاهد هستین که در اون ساحات مردم محل بودن و این استخراج خودسر بوده و هیچ نوع ابعاد قانونی نداره و این در قبال حتی اگردی عدی هم داره. اما مسئله ای که آلی هست که استخراج سنتی، استخراج حرفوی و معدنکاری کوچک در تمام دنیا عام است و ای باز یک سکتوری که سکتور صنعتی استخراجی بحث کنیم این پیوند دارد.
خب.
به همین خاطر حکومت افغانستان به منظوری قانونمند ساختن استخراج حرفوی معدنکاری کوچک کار کرده که طرحش آماده است به شورای عالی اقتصادی میره، به خاطر که این مسئله یک ابعادی چی داره، مثلا پیگرد قانونی به خود داره. به این خاطر ما در راستای تفکیک اون ساحات هستیم و اون ساحات مشخص شده.
خب.
اما در این ساحی که این حادثه رخ داده، این خودسر بوده و متاسفانه همتانان ما جان خود از دست دادن.
خب جناب بود فیصل، شما نقطه خوب اشاره کردین و میرم این سوال دوم بود. اگر قراری که گزارش های امروز نشان میده در حدود 10,000 نفر به ظرفشویی در بدخشان مصروف کار هستند و مروزه عایدات روزمره زندگی خود بایی پوره میکنند در شرایطی که افغانستان به مشکل بیکاری دچار است، این حال به فکر من اگر برای قانون ساختن این مسئله و امن ساختن ساحات کار یک پلان وسیع نه تنها در بدخشان بلکه در سایر مناطق افغانستان هم طوری که شما گفتین این پلان شما گفتین زیر کار است، این پلان چه وقت در معرض اجرا قرار خواهد گرفت و چه نکاتی در پلان گنجانیده شده؟
دو بحث اینجا مطرح است. بحثی که قراردادهای قانونی است، ما خوشبختانه قراردادی قانونی در ولایت بدخشان در بخش اطلاع داریم و این مستقیما اشتغال زایی برای مردم محل، برای مردم او ولایت، برای استخراج منابع طبیعی به شکل قانونی که اونجا ما نظارت داشته باشیم، محیط زیست در نظر بگیریم، حقوق کارگر در نظر بگیریم و تمامی مواردی که به خاطر سکتور صنعتی استخراجی توسط قرارداد قانونی را پیگیری کنیم و نظارت بکنیم. یعنی به این معنی است که ما حاضر هستیم به قراردادهای قانونی که در اونجا ما نظر به قانون معدن این تمام تسهیلات که یک شرکت قراردادی باز در بخش حقوق کارگر، باز در بخش استخراج، مسئولیت استخراجی که بسیار مهم است در نظر گرفته شده. بحث دومی که شما گفتین که ما این پلان چی رقم تطبیق کنیم، این یک مسئله بسیار چالش برانگیز است، به خاطر اینکه ما در ساحاتی که مثلا به تفکیک برتون گفتم استخراج غیر قانونی را هم داریم، اما استخراجی سنتی و به شکل حرفوی و ابتدایی که امی هموطنان ما در اونجا تعدادشان ما احصایش تایید نمی کنم به خاطر که احصایش 10,000 ما تایید نمی کنیم، تعدادش کم است، اما ما او ساحاتی را تحت پوشش خود قرار داریم و او ساحات ما وقتی که تحت پوشش خود قرار می گیریم او را به سروی جیولوژی که در اونجا تفحصات و معلومات های این جیولوژیکی باید تکمیل شود، به خاطر که ما نمیتونیم همه منابع بگیم که در یک جای منابع باشه و اقتصادیت و مفیدیت نداشته باشه اونجا قراردادها صورت بگیره. به همین اساس ما به اون ساحاتی که امن باشه، به اون ساحاتی که نظارت ما باشه، به اون ساحاتی که ما دسترسی داریم
بله. میبخشین جناب
و امی
بله، صدای شما کمک البته شنیده نشد، قسمت آخر سخنهای خود اگر لطفا باز تکرار کنید. بله،
به خاطر که ما می پلان طرح معدنکاری کوچک و حرفه‌ای را قانونمند بسازیم، در اینجا تمام آمادگی ها صورت گرفته،
خوب،
تمامی معلومات ها تکمیل شده و به خاطر که استراتژی یک استراتژی عملی باشه، یک استراتژی باشه که مسئولیت مالی، مسئولیت جانی را برای هموطنان ما، برای کسایی که در سکتور صنایع استخراجی به شکل حرفه مصروف کار هستند، او را تطبیق بکنیم. به این راستا ما اقداماتی را داریم و در یک تعداد ساحات ما فرضاً در ولایت ننګرهار، ولایت کندهار، ولایت های متعددی که در اونجا مقرار های صنعتی بوده، مواد ساختمانی بوده، در اونجا به شکل حرفه‌ای بوده، او را ما میبریم به قرارداد که تا اونجا ما قراردادهای قانونی را داشته باشیم، تا بتانیم از یک طریق ما اواید قانونی را داشته باشیم، دیگه بتانیم مسئولیت مالی، مسئولیت جانی را در سکتور فراهم بسازیم. ببینین وقتی که بحث از سکتور صنایع استخراجی میشه، ما با چالش های فراوانی روبرو هستیم.
درست.
اما
بله،
حکومت افغانستان در سالهای اواخر پیشرفت های بسیار خوبی را داشته. مثلا در بخش طرح نقشه رای سکتور صنایع استخراجی، بعدش اصلاحات در سکتور، بعدش قوانین در سکتور، و بعدش جلب استخراج خودسر و غیر قانونی، و بعدش امی طرح استراتژی که ما فعلا امرتون بحث میکنم که
بله،
ای به تطبیق طرح استراتژی ما اینمی آفات طبیعی کاهش بدیم. اما یک مسئله بسیار واضح است که حکومت افغانستان به خاطر محافظت سکتور صنایع استخراجی کارهای خود انجام داده، اما اینجا مسئولیت انفرادی، مسئولیت اجتماعی و مسئولیت اخلاقی مردم افغانستان است که در ساحاتی که میفهمند خطرات طبیعی است و اونجا لرزش زمین در اونجا کوه است، اونجا معدن است، اونجا مشکلات مثلا آفات طبیعی زیاد است، در اون ساحات نزدیک نشن، خودسر استخراج نکنن، و به خاطر که این توان میبینن، نه تنها توان مالی رو، بلکه حتی شما شاهد هستیم که در بدخشان اقتصادی بسیار دردناکی رخ داده. این همین مسئله است که ما توصیه میکنیم برای مردم خود و مردم عزیز خود که در اون ساحتی که منابع طبیعی داشته باشن، ما کوشش میکنیم که توسط قراردادهای قانونی
درست فهمیده شد، درست
داشته باشیم. خب، از یک طرف ما مسئولیت مالی را داشته باشیم، مسئولیت جانی را داشته باشیم، از دیگر طرف ما اواید جمهوری کنیم، اشتغال
خب،
بیشتر بر مردم خود داشته باشیم.
تشکر. خب، با می ارتباط با جناب بادوری صاحب هم صحبت میکنیم، اول اونا رو هم به برنامه خوش آمدید میگیم. جناب بادوری صاحب، موضوع حتما بحثایی را که ما با جناب مدفی صاحب داشتیم شما شنیدین، و اول سوال ما ایسته که در افغانستان و جهان وقتی در هر دو حوادث طبیعی رخ میده، در افغانستان با اندک یک حادثه تلفات فوق العاده زیاد است، و با اندک چیز، مثلا چند روز گذشته، دو روز قبل وقتی واقع شهر کابل و در ناحیه مکرویان رخ داد، چقدر تلفات و چقدر خسارات جانی و مالی رخ داد. در مجموع در افغانستان تلفات از حوادث طبیعی خیلی زیاد است، و دلیلش هم تا اندازه میتونه که شما بگین که ای دلایل عمدی از این چی است که قدر اگر برباری اندکم صورت میگیره بسیار مردم تلفات میبینه، اگر زلزله عادی هم میباشه زیاد مردم تلفات میبینه. این در عدم موجودیت مقررها و قوانین و مسائل مسئولیتی است یا کدام مسئله دیگه است؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت میمان عزیز که در برنامه اشتراک داره. ما باید خدمتتان یادآور شوم که نظر به وضعیت افغانستان و معرض بودن افغانستان به خطرات حوادث طبیعی و جغرافیایی که افغانستان داره، کوهستانی است، اکثر امو برفکوچ ها باعث ازی میشه، برباری ها باعث بندش و محدود شدن راه میگرده.
بله،
در قسمت ازی که ما تلفات بیشتر در حوادث داریم، ما در بعض موارد ایره تایید میکنیم که ما تلفات داشتیم، اما در بعض موارد ما تلفات نداریم بیشتر نسبت به کشورهای دیگه.
بله،
من میتونم با صراحت یک مثال برای شما از لغزش یا تخریب بندی که در روستای پیشگور ولایت پنجشیر بود یادآور شوم. در او روستا بیشتر از 200 فامیل زندگی میکرد، اما تلفاتی که ما داشتیم 4 یا حدود 5 نفر بود. برعلاوه ما عدم رعایت امور استانداردها در قسمت آتش سوزی باعث شده که تلفات بیشتر شوه، و تلفاتی که شما از مگرویان یادآور شدین، در مگرویان تانگای تیل بیشتر از 1000 تن تیل در تانگای تیل می باشه. ای اکثرا امو میارا را بخاطر ذخیره‌های تیل خود مد نظر نگرفته. این باعث ازی است که عریق صورت می گیره و در این عریق یک تعداد از هموطنان ما جان خود را دست.
بله. خب این حال مسئله از این قرار است جناب بادری صاحب که شما همراه با شهرواری کابل و سایر اداره و ارگان ها چگونه میتونن با هماهنگی و با یک کوردینیشنی که بتونن همه مسائل در نظر گرفته از لحاظ قانونی، از لحاظ مقررات با هم همکاری کرده و این مسئله که امروز افغانستان دامنگیرش است، خصوصا در مسائل که مردم زیاد صدمه میبینه از حوادث، آیا امکان از این موجود است که همه با هم هماهنگ و در این راستا کار کنند؟
در افغانستان ما کمیته داریم به نام کمیته عالی مبارزه با حوادث. در این کمیته یا در این کمیسیون 19 وزارتخانه دولتی اشتراک داره. و شمولی از این 19 وزارتخانه مؤسسات بین المللی نیز عضویت از این کمیسیون داره و در ریاست این کمیسیون دکتر صاحب عبدالله پیش میبره و وزارت رسیدگی به حوادث به عنوان سکرتریت و دارانشای زیرت با پیش میبره. این به خاطر رسیدگی به همچو وضعیت میبوسه، یعنی در یک هماهنگی عام و پیش میره.
بله.
تمام ارگان ها و مؤسسات هماهنگی خاص خود داره، اما ای که در جامعه بعضی از مواردی است که باید برش هموطنهای عزیز ما توجه خود به خرج بده تا ما بتانیم امو اثراتی که ناشی از حوادث است ما او را بتانیم کاهش بدیم. و یک قسمت کار دیگه برمیگرده به این که امو استانداردهای شهری در افغانستان زیاد مورد توجه قرار نگرفته. اگر ما شما جغرافیای خود ولایت کابل را ببینیم، کابل شهر است که بیشتر نفوذش امو غیر نقشه شهری ساخته شده.
بله.
اکثر هموطنان ما در معرض خطر سقوط کتل سنگ ها قرار دارد که در دامنه‌های کوه می باشه، که بیشتر امسال وزارت رسیدگی به حوادث در همکاری وزارت معدن ما 256 نقطه که در معرض کتل سنگ ها قرار داشت، هموطنان عزیز ما جانش در خطر بود، ما او را رفع و مصون ساختیم. ما نزدیک به 40 میلیون افغانی را صرف پروژه‌های وقایوی کردیم. اما بر علاوه از این، یکی از اولویت های ما آگاهی دهی به مردم است. ما یکی از راههایی که بهتر میتونیم مردم را مسئول بسازیم و مسئولیت ایجاد کنیم، اما برنامه های آگاهی دهی است که ما در ولایت ها از طریق ورکشاپ ها و ترنینگ ها در همکاری با مؤسسات، در همکاری با ارگان های دیگه، مردم از نزدیک در مکاتب در ولسوالی ها برگزار میکنیم. اگر احیانا ما اومد نظر بگیریم که منطقه سیلبار است، پس خانه باید در اوجا منازل مسکونی و رهایشی باید اعمار نشه، پس یکی از راهی که میتونه مانع مردم از اعمار شوه همی آگاهی دهی است که ما ایرا در اولویت برنامه خود قرار دادیم. و ضمن از این، ما استراتژی کاهش خطرات حوادث در افغانستان هفته گذشته رو نمایی کردیم.
بله.
که به اساس از او تمام استقامت کاری وزارتخانه ها و مؤسسات بین الملل که در راستای کاهش خطرات حوادث کار میکنن، استقامت های کاریشان مشخص شده.
و به او استقامت کاری ما تا سال 2003 که افغانستان از و چارچوب سندای از و در چارچوب سندای بیشتر از 193 کشور جهان در شهر سندای ژاپن این چارچوب به عنوان اجندای بین المللی قبول کرده و افغانستان تانست کشور ما که پیش از 2020 این استراتژی ملی کاهش خطرات حوادث که رئیس های به اجرای هم در این تأکید داشت که نیاز ملی مردم افغانستان است و در همچون شرایط ما نیاز داریم تا همچون یک چارچوب داشته باشیم و یک استراتژی به خاطر کاهش حوادث داشته باشیم در اومد نظر گرفته شد.
خب.
من میخواهیم که به چند نقطه در اینجا اشاره کنم که ما تا سال 2030 میخواهیم به او برسیم و امو کامپننت ها چیه. یکی از چیزهای مهمی که در این آمده ما شناخت از خود حادثه است که اول باید ما حادثه را بسناسیم نظر به اولویت های چارچور بسندگی بعد از تقویه حکومت داری در راستای پایش خطرات حوادث است و سرمایه گذاری خصوصی و دولتی است که تا فعلا سرمایه گذاری دولتی در راستای پایش خطرات حوادث جریان داشته و برنامه ها را ما تطبیق میکنیم چی از طریق انکشاف دهات باشه چی از طریق وزارت معدن باشه و چی از طریق خود وزارت رسیدگی به حوادث باشه و این اولویت هایی است که ما ذکر کردم آمادگی و واکنش که اولویت چهارم شد. اما تارگیت هایی که ما تا سال 2030 داریم و اهدافی که ما تا سال 2030 داریم به او برسیم، یکیش اهمی است که کاهش چشمگیر در تلفات و مرگ میر ناشی از حوادث ما کاهش چشمگیر داشته باشیم.
خب تشکر
که در
فهمیدیم. بله
دنیا ما
درست
دیده نمیتونیم که حادثه و تلفات وجود نداشته باشه.
خب.
با او اندازه ای که مثلا کشورهای ژاپن و چین درباره حادثه فکر کرده و مدیریتشان کرده، اما باز
مشکلات
آن هم با وجود همقدر منابع ما تلفات بیشتر نسبت به کشور خود داریم. و یک برنامه دیگه که بسیار مؤثر از ادغام پروژه های کاهش خطرات حوادث در برنامه های وزارتخانه های دیگر
خب
در پروژه های انکشافی است که ما میخواییم تا سال 2030 در پلی تارگیت های دیگه که از ما این برنامه ها را هم داریم.
خب تشکر. خب جناب مدفی صاحب، یک مسئله در قسمت معدن و خطرات از او در افغانستان، موضوع در مطالعات محیط زیستی معدن است. به نظر شما تا حال تمام معدنی که در معرض قرارداد گذاشته شده به شمول عینک و سایرین، آیا به قدر کافی مطالعات محیط زیستی در او صورت گرفته یا خیر آیا در قسمت استخراج از این ملاحظات تا حال در نظر گرفته شده یا خیر فقط یک دقیقه وقت داریم، اگر لطف کرده خلاص بگین برای اینکه متاسفانه وقت ما کم مانده جناب متصب. بله.
ما میخوایم میره با یک نقل قول جواب بدم.
بله.
روز گذشته ما یک برنامه داشتیم به نام آگاهی پیرامون کاهش خطرات حوادث طبیعی.
بله.
در اوجا معین مسلکی وزارت محترم محیط زیست گفت
بله،
در صورتی که ما نرما و استاندارد به تجارای ملی و کسایی که برنامه های خود در افغانستان تطبیق میکنه
بله،
پیشکش میکنیم و از این استاندارد ها سر میزنن.
بله.
و از یک رای دیگه میخواین که امو سند یا مجوز کار خود به دست
بیارن
از رای ازی که واسطه میکنن یا
درست
وسیله میکنن یا
تشکر
از در وکیل صاحب یا وزیر صاحب پیش میان و امو کار خود خلاص میکنن. در
آینده
هم باعث ازی میشه که تلفات و باعث ازی میشه که خسارات امو تجار ملی ما و امو خانواده ها بالا بره.
خب تشکر. ای بود برنامه امشب ما که در قسمت مسئولیت محلات کار و همچنان مسئولیت معادن چطور میشه که در این معادن و محلات کار ما تلفات انسانی و مالی را کاهش بدیم. امید است که برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شبتان خوش.
آمریکا غږ، رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو